در تلویزیون ها و در رسانه های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
بوی رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و اضمحلال.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش اومدید. من محمود شهیدی هستم و افتخار دارم امروز هم به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه تا یک ساعت پیش رو همراه شما خوبان باشم. سامانه 30035 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به طور 24 ساعته برای دریافت نظرات شما عزیزان فرهیخته فعاله. رسانه‌های بیگانه از غافلگیری‌های میدانی تا طراحی‌های تبلیغاتی. موضوع برنامه امروز امواج شبهه است که دعوت می‌کنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه ای از پشت پرده عمل کرده رسانه های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگه همراه ما باشید و ما رو از نظرات خودتون بهره مند کنید. بار دیگر عرض میکنم سامانه 30035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شما خوبان است. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی هم که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید میتونید این برنامه و سایر برنامه های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. روان برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه های، دکتر خدمت شما عرض سلام دارم و به شما وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما دکتر شهیدی و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکر. و همینطور جناب آقای سید رحیم هاشمی، کارشناس و فعال رسانه، که به ما خواهند پیوست و ما منتظر ارتباط تلفنی با ایشون خواهی بود. آقای دکتر، ممنون هستم از حضور شما بزرگواران در این برنامه و البته مهمانانی که از کشورهای مختلف همراه ما خواهند بود که در ادامه خدمت شما معرفی خواهم کرد. اینجا رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه امواج شبه هستید. دعوت میکنم در ابتدای بحث خط اشغال رسانه‌های بیگانه رو با هم بشنویم، با موضوع برنامه امروز بیشتر آشنا بشیم.
خط اشغال
چهل نوزاد را سر بریدن. این ادعا را نخست خبرنگار شبکه I24 رژیم صهیونیستی مطرح کرد.
I see in the distance more bodies being covered. Babies. Their heads cut off.
همین خط خبری را اینترنشنال بازتاب داد.
در یک اتاق 21 نفر کودک را پیدا کردند که همه اونها را حماس کشته بود، برخی اونها را سر اونها را از بدن جدا کرده بود.
مدتی بعد منبع اینترنشنال در صفحه شخصیش نوشت:
جنازه ها را ندیدم، بلکه از یک سرباز شنیدم.
خبر بریدن سر کودکان از سوی حماس در سایت و کانالشان هم بدون سند منتشر شد، خبری که صهیونیستا هم آن را بر عهده نگرفتند. ماجرای کشتن کودکان اسرائیلی تنها خبر بدون مدرک و سند این رسانه‌ها نبود. گفتند 250 نفر در یک جشن موسیقی توسط حماس کشته شدند، اما از این جشن موسیقی فقط یک ویدیو منتشر شد که نشان می‌داد برخی در حال فرار بودند. هیچ تصویری از کشته شدن کسی در این جشن منتشر نشد. یا در مورد دختر اسرائیلی که در این جشن موسیقی گفتن به او تجاوز شد و به قتل رساندنش، حالا مادرش با وال استریت ژورنال مصاحبه کرده و گفته: با وجود اینکه برخی رسانه‌های غربی مثل لس آنجلس تایم برای نشر ادعاهای بدون سند عذرخواهی کردند، اما این شبکه‌ها حاضر نشدند برای هیچ کدام از دروغ‌هایی که بازتاب دادن تکذیبی صادر کنند.
این همه کودک رو سر ببره، این همه زن رو بگیره.
لابلای دروغ‌هایی که منتشر می‌شد، تصاویری از برخورد رزمندگان حماس با کودکان و کهنسالان صهیونیست منتشر شده.
نیروها وارد پناهگاه شدند و من به آنها گفتم دو تا بچه اینجا هست. این اولین چیزی بود که به اونا گفتم. این را به زبان انگلیسی به اونها گفتم و اونها لحظه ای ما را نگاه کردند و یکی از اونها به زبان انگلیسی به ما گفت: نگران نباش، ما مسلمان هستیم و به شما آسیب نخواهیم رساند.
عصر بخیر مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و عزیزانی که اکنون به جمع ما در این برنامه امواج شبه پیوستن. امروز قصد داریم به بررسی موضوع رسانه‌های بیگانه از غافلگیری‌های میدانی تا طراحی‌های تبلیغاتی بپردازیم. خب قبل از اینکه ورود به بحث داشته باشیم، مهمان دیگر برنامه آقای سید رحیم هاشمی، کارشناس و فعال رسانه هستند که معرف حضور هستند. آقای دکتر هاشمی، خدمت شما عرض سلام و درود دارم و به شما خوش آمد میگم در این برنامه.
سلام علیکم، عرض ارادت خدمت شما و خدمت شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب همونطوری که شنوندگان عزیز مستحضر هستند، تحولات عجیب و در واقع خارق‌العاده‌ای که در 9 روز گذشته در خاورمیانه شاهد اون بودیم و در سرزمین‌های اشغالی در واقع
توجه تمام رسانه‌های خارجی رو میشه گفت و به خصوص حالا رسانه‌های فارسی زبان بیگانه رو به خودش جلب کرد و این اتفاقات در واقع به گونه‌ای بود که دیگه به طور آشکارا بسیاری از کارشناسان یا طرف‌های گفتگو هم به ژرفای این عملیات حماس و همینطور تاثیرگذاری اون و غافلگیری رژیم صهیونیستی اذعان کردن. با این حال حالا به نظر میاد که طی روزهای اخیر به نوعی تلاش میشه که روایت دیگری از مجموعه این تحولات به خصوص در ادامه به مخاطبان ارائه بشه و به گونه‌ای در واقع اون ناکامی ها و شکست ها جبران بشه از دید حالا رسانه های بیگانه و اون در واقع اربابان اونها. آقای دکتر داوودی، به عنوان مدخل بحث با جنابالی شروع میکنم این بحث در واقع غافلگیری های میدانی و به دنبال اون حالا برنامه ریزی ها و طراحی هایی که رسانه ها داشتن و برای اینکه در واقع اون غافلگیری رو به نوعی تحت شعاع قرار بدن، چه طرح‌های تبلیغاتی و رویکردهای رسانه‌ای در این زمینه بود؟
وضعیت رسانه‌ها در بازنمایی رابطه میدان و اون چیزی که در واقع مشاهده شد سه تا زاویه خیلی جدی داشت. بله. اولا رسانه‌ها رو حتما باید تقسیم بندی ما داشته باشیم. ببینید ما پنج دسته رسانه الان در این قصه عملیات طوفان الاقصی داشتیم که خب حائز اهمیت. خب دسته اول رسانه‌های محور مقاومت بودن، دسته دوم رسانه‌های محور ضد مقاومت بودن که عمدتاً همون سمت رژیم به صورت متمرکز بودند، دسته سوم رسانه‌های خارج از محور مقاومت و رژیم بودن، عمدتاً رسانه‌های اروپایی و آمریکایی بودن که اونم خودشون بودن سه چهار شاخه می‌شدن. دسته چهارم رسانه‌های بی‌طرفی بودن که ادعا می‌کردن در واقع بی‌طرفن اما بسته به جنس در واقع میدان تغییر میکرد محتوایی که در واقع بروز میدادن. و دسته چهارم میکرو رسانه هایی بودن که عمدتاً منبعث از فضای
مجازی
بودن و حالا افرادی بشتن. بودن که شبکه اجتماعی بودن که عمدتاً هم اطلاعات دقیق و واسعی رو اینها نمیفرستادن، بیشتر که انحو یک فضای شلوغ بازی رو در واقع بخوان تو این فضا داشته باشن. حالا به هر نفع هر کدوم از دو طرفی که در واقع در این ماجرا حضور داشتن.
بله
این بخش اول رو بذاریم کنار. اما سه مسئله در خصوص وضعیت رابطه رسانه‌ها و عملیات طوفان الاقصی اتفاق افتاد که ما بیشتر الان اون جنبه بخش رسانه‌های بیگانه‌اش رو من در واقع میخوام بهش بپردازم که در واقع ما داره بشه جنبندی رو انجام داد.
بله
نکته اولی که در این بحث رسانه‌های بیگانه حائز اهمیت بود این تلورانسی بود که در چهار جهت از روز در واقع عملیات اتفاق افتاد تا 24 ساعت گذشته. حالا 24 ساعت گذشته به این طرف رو الان خیلی نمیشه راجع بهش صحبت کرد، شاید 24 ساعت آینده باید بیشتر راجع بهش در واقع بحث کرد. این بحث تلورانس چهارگانه که در واقع اینها داشتند خیلی کمک میکنه به مدل تجزیه و تحلیل اتفاقاتی که رسانه ها مجبور شدند این دوره بهش تن بدن، چون دو تا اصل برای رسانه ها همیشه سمه. یک اصل غافلگیری مدت دار، یعنی غافلگیری در یک لحظه نه، زلزله هم غافلگیری ایجاد میکنه اما غافلگیری مدت دار نیست. زلزله 5 ریشتر 10 ریشتر 7 ریشتر میاد یه 24 ساعت با پس لرزش تمومه. اما اصل غافلگیری مدت دار یک رسانه رو دیگه از حالت رسانه خارج میکنه. به میزان نسبت و نسبی که رسانه با مراکز پشتیبان خودش داره بعد از 24 ساعت این خودش رو نشون میده. ما عملا رسانه های بیگانه توی تلورانس اول که بحث در واقع این غافلگیری مدت دار از این اصل رو بهش دوچار شدند دیگه بحث انعکاس اخبار نبود. بیشتر بحث بر سر به رخ کشیدن توان اتصال اطلاعاتیشون بود که شاید برای اولین بار تو تاریخ مقاومت بود که رابطه بین رادیو فردا و CIA معلوم شد، رابطه بین BBC فارسی و MI6 کاملا مشخص شد، رابطه بین اینترنشنال و دو مرکز صدور خودش یعنی عربستان و انگلستان در واقع مشخص بود که البته اینترنشنال جزء رسانه‌هایی بود که خیلی دچار اعوجاج شد پیام رسمی عربستانی و انگلیسی با پیام غیر رسمی که باید اعمال میکرد چون دو فاصله معنادار پیدا کرد، شما این باگ ها رو اینجا میتونید در بیارید. این اولین تلورانسی بود که نادرش گیر کردن. مسئله دوم فرمت انتقال پیام از سیاه به سفید بود. ببینید جنس حمایت از در واقع اون کاراکتر اصلی که اینها در واقع دارند
بله.
یعنی رژیم صهیونیستی واضحه، یعنی اینها باید این کار رو انجام میدادند، اما حجم جنایت قابل اتصال به مفهومی تحت عنوان دفاع دیگه از یه تاریخی به بعد نشد.
درسته.
ببینید اینها آمدن روی بحث زنان کار کردن، بحث دختران کار کردن، بحث کودکان کار کردن، اما از یه جایی به بعد حجم امکان اتصال مفهوم در واقع جنایت، اطلاق جنایت به فلسطینی ها و مظلومیت از سمت رژیم و اعضایش رو دیگه
از بین برد.
چرا؟ چون اون پروموت کننده ها و اون گسترش دهنده هایی که در خود کشورهای اروپایی و امریکا هم بودن دیگه نمیتونستن مسئله رو ندید بگیرن. وقتی 30% از حجم شهدای فلسطینی کودکان و این چند برابر کل کودکانی است که در جنگ اوکراین در واقع از بین رفتن، این اصلا قابل ندید گرفتن دیگه نیست.
درسته.
پس اینجا بین میدانی که داره اتفاق میفته و بین آماری که سعی میکنن روش بالاخره مانور بکنن اینجا فاصله افتاد که خب این خودش دوباره داستان یک فراز و فرودی رو حاصل کرد. نکته سوم بسته بودن تصاویر داخل رژیم بود، که این بسته بودن تصاویر داخل رژیم تا جنگ 57 روزه درست بود، کنترل میکردن بالاخره بر اساس گیتوی هایی که هم در میدان هم در فضای رسانه دارن بسته نگه میداشتن، به تدریج بعد شروع به انتشار میشد. اما یه اتفاقی این بار افتاد، اون اتفاق این بود فلسطینی ها داخل اراضی بودند، پس امکان قفل کردن در واقع صدور تصویر، صدور پیام نبود. چرا؟ چون طرف روایتگر دست اول بود در میدانی که ایجاد شده بود. پس اینجا رسانه‌های بیگانه مجدداً دچار یک افت خیلی جدی شدند که اون بسته بودن تصاویر دیگه باز شده بود.
درسته.
امکان مهندسی پیام طولانی مدت نبود. ببینید ما تا جنگ 57 روزه حتی بعدش اتفاقاتی که در شب افتاد اینها تونستن ماندگاری پیام رو تا 5 روز نگه دارند، یعنی قشنگ تا 5 روز تونستن پیام رو نگه دارن و بعدش تصاویری که منتشر میشد رو بر اساس اون یک تفسیر روش میزدن. اما نکته جالب اینجا بود این دفعه در قصه عملیات طوفان الاقصی تمام ماندگاریشون به کمتر از 3 ساعت رسید، نمیتونستن تحلیلی رو که الان میدن 3 ساعت دیگه رو همون مستقر باشن، چون تصاویری آمده بود بیرون
درست.
که اساسا تحلیل 3 ساعت قبل یا اون مانور تبلیغاتی 3 ساعت قبل رو باطل میکرد.
درست.
اون مجبور بود مجددن و این نکته که نمیدونم بعدش دوباره چه تصویری میاد بیرون به شدت از حجم تحلیل اینها کم میکرد، به حوزه تفسیر و توضیح نزدیکشون میکرد. این ناپایدارترین حالت این رو کی بهش متوسل شد؟ ببینید اصل ماجرا اینا بی بی سی فارسیه از این طرف و از اون طرف شبکه کانه دیگه، شما این دوتا رو که میذارید کنار هم دیگه این دوتا باید پل، اینا تو تمام عملیات ها پل میزدن به هم دیگه، این دفعه اصلا پل اینا قطع شده بود، یعنی کاملا مشخص بود که مجبورن زمینی حرکت بکنن. حرکت زمینی رسانه یعنی اوج عدم اطمینان نسبت به 1 ساعت بعد پیامی که احتمال داره منتشر بشه.
درسته.
و نقطه چهارم که اتفاق بسیار مهمی بود این بود که جنس پدافند رسانه های جریان مقاومت غیر از ایران، من فکر میکنم تو این وسط شاید لازم باشه که بعداً راجع به رسانه‌ها در ایران هم صحبت بکنیم که ظاهراً همه غافلگیر شدن، ما هم غافلگیر شدیم، غافلگیر هم غافلگیر شد، یعنی این حالا بعداً راجع بهش صحبت کنیم. اما جنس رسانه‌های محور مقاومت بر اساس یک آفند موزاییکی عمل کردن، یعنی نقاط سفید از آن رسانه‌های مقاومت در انتقال پیام، نقاط منفی از آن رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های همسو شده بود با رژیم صهیونیستی. این یعنی چی؟ یعنی تمام مهندسی رسانه‌های غیر مقاومت در حداقل 8 روز اول این جنگ که خیلی وضوح داشت مشغول پاک کردن پیام رژیم غافلگیر شده است. ببینید این پیامی بود که همشون سعی می‌کردن اون دختر خانم رو آوردن.
ببخشید من یه موضوع رو در تکمله گفته شما میگم و بعد ادامه خواهد دکتر ادامه بدن. من دیروز خبر خوندم که متا بالای 8 میلیون پست رو پستی که برمیگرده جنگ غزه و از فلسطین رو حذف کرده. دقیقا همون موضوع این غافلگیری اونها به جایی رسیده که دست بردن به پاک کردن و حذف کردن اون اپلیکیشن های زیر مجموعه متا، پستشون پاک کردن که این بیشتر از این گسترش پیدا نکنه.
ببین الان ویکن کلاب هایی که اینها را انداخته بودن، رژیم را انداخته بود که بتونه اغمار رو پوشش بده، خب منبع بی بی سی هم اونجا بود دیگه، منبع سی ان ان، بی بی سی اینترنشنال، رادیو فردا، حتی اینا همه اونجا بود. به نحوی اینها روش عمل شده بود که به خاطر حجمی که تولید شده بود، یک دو نقطه زنی که تولید شده بود. ببینید رژیم اومد تصاویر کودکا رو نشون بده که حماسی ها اومدن سر کودکان رو بریدن. خب آقا بریدن نشون بده دیگه، اگر بریده شده باید یه پیکر بی جان باشد و یه سر باشد که این متعلق به تو باشد، مال جای دیگه ای نباشه، کپی کرده باشی زده باشی توی این در واقع لابلای این تصاویر. نتونستن. اما چه تعداد تصویر فلسطینی مال حال دادید که پدر پیکر بچه رو در دست گرفته یا در کنار پیکر فرزندش نشسته. ببینید حتی نتونستند معادل سازی برای تولید رو انجام بدن. پس بنابراین یک اتفاق خیلی ویژه اینجا افتاد. مخاطب اصطلاحا بهش میگن در توقف سرد اینجا در واقع قرار گرفت. توقف سرد چی رو میگه؟ میگه ببینید رسانه طرف مقابل میخواد داغش کنه به نفع خودش، غالبا او هرچه داغتر میکنه تو باید سردترش کنی. نکته اینجاست قبل از اینکه او شروع به داغ کنه شما سردش کردید. این توقف سرده. برای همین مخاطب نسبت به مفهومی تحت عنوان مظلومیت ساکنان اراضی اشغالی، این مفهومی که روش کار میکردن، نمیدونم خشونت بار بودن فلان، نسبت به اونها قبل از اینکه رژیم شروع کنه مخاطب متوقف شد که هیچ، حالا شروع کرده حرکت درجا. حرکت درجا یعنی 7000 خونه در غزه از بین رفته. این دیگه داره کودک کشی میکنه. این ببین تصاویر داره حالا بر میگرده. پس من بعد این رسانه های بیگانه چی کار میکنند؟ فقط دنبال یک مفهوم هستند. خاطر شنوندگان عزیز هست، خیلی خودشون رو میکشتن بگن آقا این کار ایران، آمریکایی میگفتن. یه در واقع گیجی خاصی توی خود مقامات رسمی میگفتن نیست در آمریکا، نمیدونم رسانه هاشون میگفتن رابطه ایران هست. اینها چون نمیتونستن این رو به هم دیگه متصل کنن، سه اتفاق افتاد که سریع عرض کنم و بس رو آقای هاشمی در واقع ادامه بدن. موضوع اول این بود که رسانه های بیگانه الان در حال حاضر در موج دومه در واقع اتفاقات و رویدادها هستن. چرا؟ چون براشون میدان قابل پیشبینی نیست. درست. موج اول غافلگیری بود، موج دوم تثبیت بود که نمیتونن از پسش بیان، هی باید به زمان استمرار پیام اضافه بکنند. که شما الان میبینید روز اول اومدن اون مادر اون دختر آلمانی رو آوردن شروع کنه به جیوداد کردن، نگرفت، هر کاری کردن نگرفت. حالا اومدن روی چی حساب میکنن؟ روی موج دوم، روی عادی شدن این مسئله در نزد افکار عمومی خارج از فلسطین. الان رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های غربی روی این مسئله بیشتر از خود موضوع در داخل اراضی و فلسطین دارن حساب باز می‌کنن. مخاطبی که خب 8 روز 9 روز رد شد براش عادی بشه. حالا این عادی شدن یا به خاطر بد پرداختن سایر رسانه‌ها بهش هستش، یا نپرداختن، یا بیش از حد در واقع پرداختن، که هر کدوم این سه تا میتونه موضوع رو انجام بده. پس این نکته اوله. نکته دوم برمیگرده به پیشبینی برای یک در واقع تایملاینی که نسبت به اون انتهای ماجرا اینها برای خودشون دارن. برای همین به صورت نوبه‌ای هر 48 ساعت یک بار دارن تمدید میکنن. برای همین الان در جمهوری اسلامی ظرف 10 روز گذشته هر 2 روز یه بار استارت یک موضوعی رو زدن. یه بار نمیدونم میپردازن به مسئله اعدام ها، یه بار میپردازن به مسئله مثلا خانم گراوند، یه بار میپردازن هر 48 ساعت یه مسئله رو میپردازن که اگر اون ور 48 ساعت بعدش خوابید این ور بتونن موضوع رو سریع جایگزین کنن و این بالانس رو به هم بزنن. و نکته سوم که نکته بسیار مهمی است اینه که مقامات رژیم یه ادعاهایی دارن میکنن، رسانه ها علل عرض معادل اون ادعا رو نمیتونن پیدا کنن، غیر از موشک باران ادعای دیگر رو نتونستن معادلش رو پیدا کنن، پس باید اون معادله رو، اون ادعا رو کاور کنن، معادله رو به نفع اون چیزی که در میدان قابل رؤیته به نفع رژیم رقم بزنن و برش گردونن. این مرحله سومی که دارن انجام میدن که حالا راجع به سایر حوزه هاش بیشتر میشه صحبت کرد.
بله خیلی ممنون آقای دکتر داوودی، صحبت های شما کالا در واقع یک سیر زمانی رو توی این بیشتر از یک هفته که این درگیری ها بوده و به صورت تئوریش رو ارائه کردید. اما حالا اون چیزی که به نظر من میرسه که به طور خلاصه توی ذهن من بیشتر جای گرفته این باگ ها، این اختشاش و گیجی هست که رسانه ها، حالا حداقل رسانه های فارسی زبانی که ما میبینیم مثل اینترنشنال و من و تو غیر و زاکی کم و بیش بهش مبتلا هستم و یه مقدارم تطبیق اون شرایط میدانی که با اون آمال و ایده های خودشون که خیلی به نظر دشوار میرسه. خیلی هم واضح اتفاقا حالا شما گفتید که دیگه یه مداری حالت تفسیری شده و اون تفاسیر هم مبهم است، خیلی واضح دیگه بیان میکنن که معلوم نیست چه اتفاقی میفته. مثلا منش امیر بیشتری میگفت خب معلوم نیست مثلا در خاورمیانه تحولات بعدی چگونه، خب یا حتی دیگران کارشناسا هم همین تقریبا یک در واقع یک آینده نگری کوتاه مدت یا آینده نگری کوتاه مدت هم ارائه نمیدن، یعنی خیلی میگن چه اتفاقی واقعا میفته با توجه به اینکه خب به تبع باید با دیدگاه های خودشون برن جلو. توی منطقه رویکردهای منطقه‌ای رو شما آقای هاشمی حالا با توجه به تلاش‌ها و دیپلماسی کشورهای مختلف که تو این زمینه فعال شدن، حالا چه دیپلماسی محور مقاومت و چه رویکردهای کشور دیگه دارن مثل عربستان سعودی و سایر کشورها، اینو چگونه می‌بینید؟
عرض کنم که اگه اجازه من یه دو تا کام عقب‌تر برم، دو تا یه موضوعی رو گفتن که فکر می‌کنم باید بهش بیشتر پرداخت بشه، همونجوری که فرمودن باید تو برنامه‌های آتی هم بهش پرداخته بشه. اتفاقاتی که تو این جنگ افتاد شما فقط در میدان عمل تاکتیک نیست، شما اقدامات نرمی رو می‌بینید که این جنگ با جنگ‌های گذشته خیلی فرق می‌کرد. و اگر اینکه امروز رسانه‌ها ببخشید من این رسانه هایی که ازش نام میبرن رسانه معاند در حد رسانه نمیدونم، یه مشت اپوزیسیون هن که حالا میشنن سری حرف میزنن، یعنی قوانین رسانه بودن رو، خبر رو و گفتگو رو درست رعایت نمیکنن و بر اساس واقعیت حرف میزنن. یکی از موضوعات همین موضوع 40 کودکی که سر بریده شده و بعد میگن که به من گفتن سر بریده شده و بعد همه رسانه ها تایید میکنن و بعد میان برمیگردن عقب. ببینید اتفاقی که تو این جنگ افتاد و زمانش هم این زمانی که میگن غافلگیر شده، خب در جنگ باید غافلگیری اتفاق بیفتد، اگر اتفاق نیفتد جنگ نیست. این زمانی که یک گردان کوچک، یک گردان کوچک در غزه، گردانی که این که میگم کوچک در مقابل رژیم صهیونیستی تان دندان مسلح که هواپیماهاش که این روزها دارن میزنن هر روز تغذیهش از اردن، از مرز عراق وارد اردن میشه و تحویل رژیم میشه.
بله.
و همینجور که جنگ شروع نشده موشک های تغذیه کننده برای لانچرهای گنبد آهنین سه روز بعد از راه میرسه و یعنی پر میشه بهشون تحویل میدن. خب چه اتفاقی افتاد که یک گردان کوچک در این حد تونست تغییر بده معادله ای رو که تا الان فکرش رو نمیکنه اتفاق بیفته؟ یک، ما از دو تا ساحت نرم و سخت بهش نگاه کنیم. من بیشتر میخوام در رابطه با اون نرم افزاری حرف بزنم، چون تو حوزه سخت افزاری یک پادگان خراب شد ساخته میشه، یک نیروگاه خراب شد ساخته میشه، یک مرز خراب شد ساخته میشه. اما اون چیزی که داره اتفاق میفته و دیده میشه اتفاقیه که گردانهای القصام و مجموعه جهاد دارن رقم میزنن، یک اشراف اطلاعاتیه. اشراف اطلاعاتی که شما درش نگاه میکنی یه چرخش خیلی ساده اوسینتیه. شما بشینید نگاه کنید از سدیروت و